آدرس ما www.azadiradio.com. با ادامه عملیات گسترده در جنوب موسل، چندین قریه از وجود داعش پاکسازی شدند. بیشتر تا لحظات دیگر در این مورد به شما خواهیم گفت. نخستین موزیم هنرهای مدرن به نام حیدرزاد در کابل گشایش یافت. در این موزیم ده ها اثر هنری استاد امان الله حیدرزاد که از وی در 3 دهه اخیر به جا مانده به نمایش گذاشته شدند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
در کنار موزیم انتوگرافی اکادمی علوم، موزیم دیگر به نام حیدرزاد که در آن 200 اثر هنری استاد حیدرزاد به نمایش گذاشته شده افتتاح شد. این آثار مربوط به 3 دهه اخیر است و شامل مجسمه های تراشیده شده، نقاشی، مدال ها و دیگر آثار هنری می باشد که قبلا در امریکا و اروپا به نمایش گذاشته شده بود. استاد امان الله حیدرزاد روز چهارشنبه هنگام افتتاح این موزیم هنری گفت: وی میگوید 200 آثار دارم که شامل مجسمه سازی، نقاشی، مدال سازی است. آرزوی ما از سالها این بود که آثارم به کشور آورده شود. امیدم از جوانان این است که آنان یک جا کار کنند و از طریق هنر به مردم خدمت کنند. آقای حیدرزاد میگوید به هنر توجه بیشتر نیست، از این خاطر کارهای هنری کمرنگ است. این در حال است که گفته می شود در جریان 4 دهه اخیر از اثر جنگ ها در این کشور صدها اثر تاریخی از افغانستان به کشورهای دیگر قاچاق شده و شمار هم تخریب شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هنوز هم از استخراج غیرقانونی آثار تاریخی نگران است و بارها گفته است که به این موضوع توجه لازم صورت نگرفته است. باستانشناسان میگوید حکومت باید جلو قاچاق آثار تاریخی را بگیرد و در ضمن برای حفظ ساحات و آثار تاریخی اقدام کند. نخستین موزیم در افغانستان در زمان امیر امان الله خان در باغ بالا ایجاد شده است. از سوی هم سریا پوپل رئیس اکادمی علوم افغانستان میگوید خرسند هستند که این موزیم افتتاح شد و آنان تلاش دارند تا به هنرهای مدرن محل جداگانه ای را در نظر بگیرند.
اکادمی علوم افغانستان این آثار به قلب خود که امی موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی است و قدامت بیشتر از 100 سال داره، در این موزیم جا داره.
به گفته خانم بوپل، ریاست افتخاری این موزیم را به بانوی اول کشور سپردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
می پردازیم به یک تحول مهم در جهان. با ادامه عملیات گسترده در جنوب موسل، چندین قریه از وجود جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش پاکسازی شدند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش تهیه کرده است.
چندین قریه از سوی اردوی عراق در نزدیکی شهر موسل از وجود شورشیان گروه دولت اسلامی پاکسازی شده است. این قریه ها در جنوب موسل موقعیت دارند و روز چهارشنبه در تصرف نیروهای امنیتی عراق در آمدند. دگر جنرال نجم الجبوری قماندان عملیات موسل میگوید چندین قریه با دنبال درگیری شدید با نشانه زنان گروه داعش در جنوب موسل دوباره تصرف شدند. هزاران نیروی عراقی در حمایت ائتلاف تحت رهبری آمریکا عملیات موسل را پیش میبرند. با دنبال تصرف پایگاه هوایی قیاره در ماه جولای، حالا حدود 1000 نیروی آمریکایی در آنجا مستقر شدند. این پایگاه در 60 کیلومتری جنوب شهر موسل قرار دارد. دگرمان کریس پارکر، سخنگوی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا میگوید شورشیان هر تلاش ممکن را انجام دادند تا پایگاه هوایی قیاره را فلج سازند. وی به خبرگزاری رویترز گفته که اردوی عراق در عملیات موسل از هر گونه حمایت نیروهای بین المللی برخوردار است. عملیات جاری برای آزادسازی موسل خیلی یک عملیات بزرگ است. پایگاه قیاره برای این عملیات نقش کلیدی دارد. نیروهای امنیتی عراق هزاران سرباز را از این پایگاه به خاطر عملیات رهبری می کنند و ما تمامی چیز را که در این پایگاه در اختیار داریم استفاده می کنیم تا حمایت از نیروهای عراقی برای پیشروی به سوی موسل ادامه یابد. بازادسازی چندین قریه در روزهای گذشته وضعیت باشنده های این مناطق خیلی ناگوار دانسته می شود. یکی از چالش های عمده بیماری و مشکلات تنفسی است که در نتیجه جنگ، گازهای کیمیایی، دود و خاک بیش از حد ایجاد شده است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 1000 تن با این مشکل روبرو بودند که شمار از آنها به دنبال آزادی مناطقشان معالجه شدند. محمود الخلاف یک باشنده منطقه مشرق است که در نزدیکی تأسیسات سلفر موقعیت دارد. او میگوید برادرش از سوی داعش در جنگ کشته شد و آنها روزگار خیلی بد را سپری کردند. وضعیت خیلی بد بود. آنها همه چیز را در مورد زندگی شما میپرسیدند، درباره کاروبارتان، و شما مجبور بودید به نام عشر و زکات برایشان پول بپردازید و اگر حمایتشان نمی کردید همه چیزتان را میگرفتند. پیش از این زید رادل حسین کمیشنر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفته بود گروه داعش بیش از 550 خانواده را از قریه های اطراف موسول گروگان گرفته است. به گفته ای وی این افراد به احتمال زیاد از سوی داعش به حیث سپر انسانی استفاده می شوند.
جاوید نعیمی گزارش می داد. از همراهیتان تشکر. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم، ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نو احسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم ملاد خوب
سنم. ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام شنونده ها و علاقمندان برنامه. برنامه حاضر را اختصاص دادیم به مشکل غلام حسن، یکی از انجینران در بخش هوایی اردوی ملی که میگوید با وجود تحصیلاتی که در بخش تکنیک طیاره دارد براش خلاف مسلکش وظیفه سپرده شده است. غلام حسن در مورد مشکلش با برنامه در جستجو انصاف تماس گرفته و میگوید در وظیفه‌ای که توظیف شده مشکل داشته و نمیتواند مصدر خدمت به کشور گردد. بیایید به سخنان خود غلام حسن گوش بدهیم که مشکلش را این گونه مطرح کرده است.
نام ما غلام حسن است، از ولایت ننگرهار تماس گرفتیم. مشکل صاحب ما این است که با 1390 که شامل با اردوی ملی شدیم، بس تعلیمات نظامی ما با دوبه امارات ربطمون در تعلیمات نظامی پی ما اشرو تعلیمات نظامی با امارات دوبه اجرا کردیم. بس طرف وزارت دفاع ربطیم امکارا کدیما فرانسوی بودیم.
تا سنف چند خونده بودی که با شما رو با امارات فرستادن؟
تا سنف 12 انتیان دادیم با جلب و جذب انتیان دادیم. 650 نفر بودیم، 650-300 سی نفر کامیاب شدیم با امارات ربطیم. تعلیمات صاحب نظامی اجرا کردیم با سیما اشروز نظامی تعلیمات اجرا کردیم با امارات. بعد سیما پس با افغانستان آمدیم. آمدیم با کمپیسی. با کمپیسی که آمدیم اونجا تنبستی ما شروع شد. تنبستی ما با کوه هوایی کل اردو شده. بعد از کل اردو که آمدیم کل اردو بر ما گفت که شش ماه شما تعلیمات مسلکی داری، نظری پانتونی هوایی شش ماه پانتونی هوایی خاندی. بعد از شش ماه مرا پیجن گفته که تو تنبستی شما با کوه هوایی شندن شده. ما که با شندن رفتیم اونجا 3 سال با تایره سیسنا 208 99 که اومیدان پال شده. ما 3 سال اونجا با وزیپه اجرا کردیم، پیلوتا ما تعلیمات اجرا میکنم. ما اینمی تایره مسلکی مینا میں کدے مینات مینات کلاس میں دا پورا منظام میں کدم بعض پلوٹام میں پورم کی چک میں کد بعض ازو پلوٹام مطمئن میں شد کہ تیرہ مسلکی نفر امضا کدا او تیرہ چک شد تیرہ مشکل نہ دارا بعض ازو پلوٹا پروار میں کد 6 سال بعد مارا ایک تشکیل کلان آمد تبدیل شدیم بجلال آباد. بجلال آباد بمافیز دادا، یعنی مسئلہ کی ما کیب زمراکبت بود ازو بمافیزت میدان ہے وہی بجلال آباد تبدیل شدیم. اسے مافیزت نمی چیز اس کے بعد میدان میں بھی کہ کدام ٹاور پیرا میرا میں کنا یا کدا کدا کراول استاد میں ثابت اونجا استاد میں سرباز اونجا کدے سرباز باشا بس نمی وظیفہ از ما.
این مشکل تو نہ با مقامات نزدیک و یا مقامات بالا هم مطرح کردین، آیا اونا را در جریان گذاشتین که چون این کار به حق شما صورت گرفته؟
به مقامات نزدیک هم خواستیم، مقامات بلندتر هم رفتیم. اینمی 2 سال ما را وقت به تعلیمات گفتا که کدام مشکل که داری اول به نزدیک امیر برو. نزدیک امیر که مشکل اجرا نکرد به کل اردو برو. کل اردو که اجرا نکرد باز شما مطمئن هستی که حق خود طلب هر رقم که باشه به وزارت دفاع برو. حق خود طلب کو اک کس نمی بانه که کدام کش شما را حق بخور. یه چی رقم دولت هستی ما که غم ما نمی خوره کدام غیر مسلکی هست اینجا با مسلک تین باش می کنه. یه بیخی ظلم هست.
ما این مشکل را با محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع در میان گذاشتیم. آقای رادمنش در مورد گفت
نظامی مسلک چیز عمده است. چرا به یک چیزی که یک نفر پروفیشنل میشه از اون باید به مو عرصه از او استفاده شوه. ما به این برادر میگم که با آنچه که شما میدانید و در اردوی ملی معمول است برای شما همکاری میشه طرف مقاماتی که به ارتباط شما مسئولیت دارند، یعنی در قوای هوایی و پیژنتون که باید به مسلکی که اونا اساساً دو تجربه دارند از اون برشان شرایط آماده شوه و استفاده شوه. ولی ما برشان این طور میگم که مراجعه بکنند به قوای هوایی و قوای هوایی این مشکلشان را حل میکنند و اگر مشکلشان حل نشد به پیژنتون وزارت دفاع مراجعه بکنند. پیژنتون موظف است که هر کس به اساس مسلکش استخدام بکنند.
بله راتمن سبینا بیشتر یک مسئله را تاکید دارن، میگه افرادی که واسطه دار هستن در جایی که ما بودیم اونجا جابجا شدن و ما را خلاف مسلک ما جای دیگه تبدیل کردن.
و را بگوین که به وزارت دفاع مراجعه بکنن، وزارت دفاع به این مشکل و حل از این مشکل میپرداز.
خب چه وقت اینا میتونن راتمن سبین؟
هر وقت. وزارت دفاع همیشه دروازش بروی همه کسایی که مشکلاتی دارن و مشکلشان را نتونستن به جای بگوین باز است و ما مشکلشان را حل بکنیم.
شما مشخصا چی همکاری کرده میتونیم با این برادر؟
خب اگر این برادر با وزارت دفاع مراجعه بکنه و برای ما مراجعه بکنه، ما یقینا که راهنمایی مفیدی او را خواهد کردیم و همچنان برای حل مشکلش با مقامات مربوطه ارتباط خواهد گرفت.
ما برای این که تا چه حد مهم است یک شخص مسلکی مطابق رشتهش در وظیفه گماشته شده و اگر خلاف رشته برش وظیفه سپرده شود چی مشکلی را ایجاد می کند، نظر یوسف احمد کارشناس بخش نظامی را نیز گرفته ایم.
نظر ما این است که ما در دنیا پلان جور میشه، چقدر انجینر ضرورت را، چقدر دکتر ضرورت را، چقدر تیم منیجمنت اقتصاد والا ضرورت است، مطابق اونا متخصصین تربیه میکنه، باش وظایف میسپره و کار برش میسپرم. اگر یک آدم مسلکی مثلا پیلوت طیاره نباشه و تو را در طیاره بالا کنی، نه تنها خودش خودکشی خواهد کرد، طیاره را که میلیون ها دلار که ما داره او را از بین میبره. به اثبات شخص ما میگم که بر تخنیک یا تخنیک طیاره که مسلکشان است باید در ورکشاپ کار کنه، طیاره را جور کنه، یا وقت که در پرواز باشه در پرواز باید بره می مسائل تخنیکی طیاره را باید بررسی کنه. اگر در پرواز بر تخنیک نباشه، آدم مسلکی تخنیک نباشه، طیاره از سر راه خراب میشه، باورت جزوی سقوط میکنه طیاره. از این خاطر خیلی ضرور است که هر آدم در مسلکش داده شوه. ما از این خاطر ما سخت طرفدار گپی همی آدم هستیم که برای مسلک های مختلفی که وطن ما ضرورت داره باید او کادر تربیت شوه، در اون مسلک توظیف شوه. اگر توظیف نمیشه معنی که معنی چیز که اداره خراب است، منیجمنت خراب است و اداره خوب چیز نمیشه، خوب رهبری نمیشه و نواقص میذاشته باشه، مسئولین در وظایف خود ناکام میباشه. این نتیجه خود
وقت باقی خود از یادم چقدر به انصافی صورت میگیره که چیز را که
ما 100% موافق هستیم وقتی تخنیکی طیاره را خونده باشه باید همون قدر باید تربیه کرده باشه که ضرورت باشه. این که دولت چرا استفاده نمیکنه یا مسئولین چرا استفاده نمیکنن، او اشتباه میکنن مسئولینشان، از این آدم درمو مسلک درمو رشته که تحصیل کرده تربیه شده از دو رشته باید استفاده شود، دو رشته و موثرم پاس.
شما نیز اگر در محلتان ارگان های دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، می توانید به روزهای شنبه و یک شنبه با این شماره تماس گرفته و مشکلتان را مطرح کنید. 0729-829-013. این بود موضوع برنامه حاضر که برایتان تهیه کرده بودیم. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت قرار می گیریم، شما را به خداوند یکتا می سپاریم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام بر شما. به امید صحتمندی شما برنامه این هفته حقیقت چیست را پیشکش میکنیم. عدم مصرف بودجه انکشافی از سوی بعضی از ادارات دولتی، اصلاحات انتخاباتی، وضعیت امنیتی و نقش مشران جرگه در عملکرد و پرسان از مسئولان امنیتی موضوعاتند که در بحث امروزی من با محترم فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه شورای ملی افغانستان مورد بحث قرار میگیرند. جناب مسلمیار صاحب بسیار تشکر از اینکه وقت دادین.
تشکر.
جناب مسلمیار صاحب، مشران جرگه روز قبل در جلسه عمومیشان بسیار جدی تاکید کردند که آنها از وزرایی که یا وزارتخانه‌ای که بودجه انکشافشان را به مصرف نرساندند با آنها باید برخورد جدی صورت بگیره. در این رابطه می‌خواستیم، گرچه که شما از موقف مشران جرگه یادآوری کردین، می‌خویم نظر خاص شما را داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکر از شما که زمینه را برابر کردین با طریق رادیو و دادی با مردم خود شریک می‌سازین. شکر. مشران جرگه شورای ملی تصمیمی که گرفتن به خاطر مردم بودن و امو تعهداتی که رئیس جمهوری کشور به مشران جرگه و اعضای مشران جرگه در طول امو سال کرده بودن که ما بودجه داریم و شما نظارت بکنین از کابینه و نظارت به حکومت باید مصرف بکنن و از لحاظ پیسه ما کدام مشکل نداره. با امو تعهداتی که رئیس جمهور به بروکسل میرفت، یک روز درست پیشش مشران جرگه دعوت کرده بودن و گفتن که کسایی که پیشنهاد مشران جرگه بودن که کسایی که جناب جمهور رئیس بودجه را مصرف نکردن و دیروز ما به ما وعده کردین، امروز باید به مو وعده خود استاد باشین، او دوستار من حیث وزیر ما دیگه نمیشه و کسای کارا و حرفا هم باید پس به مو ادارات معرفی شون. همو استراتژی و اهدافی که شما دارین و در قبال مردمی که شما وعده کردین با مو وفا بکنین و پیش برین. اما بحثی که در پارسال یا دو سال پیش در کابینه بودن که کابینه ما تقریبا یک سال طول کشید، او رو بحث هم شدن و از باسر جمهور وعده کردن که به شمول رئیس اجرایی که حتما کسایی که بودجه مصرف نکردن و جوابش به ملت نبود و جوابش خانه کردن و تصمیم میگیریم. با مو تعهدی که از بروکسل پس جمهور رئیس آمدن و دیروز مشران جرگه تصمیم گرفتن و گفتن به حکومت که کسایی که بودجه ملی که از طرف پارلمان تصویب شده مصرف نشدن، باید جمهور رئیس و نظام به وعده خود وفا بکنن. همو دوستان که دور خود کنن از وظیفش، باید به سرانوالی معرفی شه و تاخیر شه که چرا وقت مردم افغانستان یک سال ضایع شد و پیسه ما و شما خو پیسه هستن که از دنیا به ما کمک میشن و اگر مصرف کردیم خب نوش جانب، اگر مصرف نشد پس میرن به امو کشورهای، یعنی فایدهش به مردم افغانستان نمیرسه که ما ای باز ذخیره کنیم و باید برن باز سال آینده. نه، ای باز یک بحث جدی است. به امو خاطر مشان جلد سریعت یاره نه، بلکه به اتفاق یاره تصویب کرد که جمهور رئیس باید امو وزیرهای که امو رؤسایی که بودجه واحد تنها به امو وزارت است محاسبه شوه و از پرسان شوه، بعد از پرسانش از وظیفه اگر بامو میار برابر نبود سبک دوش و بسن وادی مرد.
برای جناب مسلمیار صاحب سوال مطرح میشه که یکی از وظایف شورای ملی نظارت از عملکرد حکومت، یعنی در طول سال از طرف ولسی جرگه و مشاوران جرگه باید نظارت دقیق صورت میگیره. در جریان سال باید تیمای نظارتی از شورای ملی در مجموع نظارت میکرد و در جریان سال مثلا وزیری که اگر بی‌توجهی میکرد به کفایت بود، در کل ظرفیت وزیر نداشت که پروژه بسازه و بودجه انکشافی خود به مصرف برسونن، باید عمل شدید مو جریان سال نشان میدادن.
یک گپ مسلکی هستن و میخواستیم که میخوایم که در این رابطه کمک وضاحت بده. بودجه بدون شک 20% است. این 20% به اطمینان به شما میگیم که به 40% و 50% میرسه، به خاطر اینکه مو تجربه که ما 7 سال از مشران جرگه و از پارلمان داریم و پروسه تدارکات ما که در این وقت شیوهش تغییر کرده،
بله،
به مو شکل است که در اواخر ربع اخیر ما همه چیزا کارا از وزارت ها که جمع شدن نهایی میشن و باز بودجه مصرف میشن، بعضی کارایش درا هستن و بعضی کار امکاناتش به دست امو کسایی که کار میکنن به اون نرسیدن. یک بحث است. بدون شک گپ شما کاملا دقیق و درست است. خب ما جواب ما این است به شما که ما نظارت خود کردیم، تعهد نظامی بودن که در جیب شما چی است این پرسان ما نیست.
بله،
ما گفتیم که این پیسه دوستای بیرونی ما هستند که مثل که در بروکسل و وارسا وعده کردن.
بله،
وقتی که در بروکسل به ما وعده کردن که ما 15.2 میلیارد دلار به شما کمک میکنیم در 4 سال، این تقسیم ماتی ما هستند که در بودجه انکشافی ما تقسیم میکنیم با 4 سال، وقتی که امو پیسه به دست وزارت های مختلف رفتن در سال ولسی جرگه و مشران جرگه از این نظارت میکنن و وزارت تو اداره مسعود به او جواب میتن که بله او مصرف شدن. متاسفانه این جوابی از اینا هستند اصلا که در سال اخیر کاغذ دادن میبینن. نو ما خوب نظارت خود کردیم، در کاغذ که میبینن چی انرژی داشتن و چی هجومی کار بود، باز اصلی حقیقت اینجا پنهان نمیشه.
بله.
نو اصلی حقیقتی است که چیزی که در کاغذ است که امروز یا یک ماه پیش 22% بودجه پاج وزارتخانه یا 18% بودجه مصرف کردن بعد 30% در نهایت در مجموع همه بودجه که از طرف شورای ملی تصویب شدن 32.5% مصرف شدن. خب یک ماه پیش بودن پیش از میزان و عقرب و قوس که اگه محاسبه میشن موسیما شاید ارقام بالا برن و ما تا جدی بودجه را دستی از اونا دادیم. بحث ما این است که بدون شک ملاحظه هستن، خود در جدی معلوم میشه که کدام و یا داخل معلوم میشه که کدام وزارت ناکار یا کدام اداره ناکار هستن که 50% و 55% بودجهش بارا مصرف نکردن و مصرفش هم به خیر مردم نبود. باز در وقت انشالله ما با متحد خود احساس هستیم.
بسیار تشکر جناب سمیل صاحب، برای لویزی که اینا تعداد از وزارت ها نتونستن بودجه انکشافی را ارائه بکنن و یقین که معلومات چنانچه شما گفتین غلط را ارائه کردن به شما در جریان نظارت شما. خب بحث بودجه را یک طرف اگر بگذاریم، به اصلاحات انتخاباتی توجه بکنیم. تا چه اندازه شما رضایت دارین از اصلاحات انتخاباتی که حکومت وحدت ملی تعهد کرده و قرار است بلاش کار بکنه؟
رضایت ما خوالی خو کار نشدن. رضایت او وقت آدم منفی و مثبتش قضاوت میکنن که چیزی که انجام شده باشه، اما پروسسی که پیش مطرح کردیم و عالم میگیم که دولت امروز در کار چی کردن، این پروسس یک پروسسی نو است. جواب شما مختصر بود، سوال شما به جوابم به مو شیوا بودیم که ما از حکومت میخواهیم که اعتماد مردم را به دست بگیرن. انتخابات به خاطر مردم است. در مورد انتخابات و در تشکیل انتخاباتی به همه اقشار جامعه گپ زده شو و همو کسایی معرفی شون که اعتماد مردم داشته باشن و امانت مردم که رای مردم است را حفظ بسازن.
یک موضوع جناب رئیس صاحب وجود دارد که متاسفانه نهادهایی که در راستای انتخابات کار میکنن، مثلا تیفا و فیفا، اینا ابراز نگرانی کردن و گفتن که عدم موجودیت یک شیوه کار درست و موجودیت مشکلات تکنیکی در کمیته گزینش باعث مشکلات در یک قسمت شورای ملی به خصوص مشتان جرگه که شما ریاست شبه عهده دارین، چی تدبیر روی دست دارین؟
آله بحث ما جناب استاد بحث قانون انتخابات نیست. ما در اینجا پیپا و تیفا بدون شک نهاد مسلکی هستن و اما 12 سال از پروسس انتخابات یا 15 سال از پروسس انتخابات در وقتهای مشخص نظارت کردن و حقش هستن که باید از نظر بگرفته شود که به کدام شیوه باید انتخابات صورت بگیرن و خب باید مشوره گرفته شدن. علی بسی هستن که ایده همون قانونی که 3-4 سال پیش تصویب شده بودن این ملغا شدن، خاطر همون دو پرمانی که از اولسی غلط شدن و یک پرمان تقنینی نو در جمهور معرفی کردن که با همون پرمان هم دوستا کار میکنن و ضرورتش به چی نیست، با شورای ملی تاره پیدا نشدن و با همون پرمان میگن که ما کار خود شروع میکنیم. ایده دو بحث هستن. اگر شیوه انتخابش گپ قانون اساسی باشه، خود صلاحیت رئیس جمهور است. هر چی که رئیس جمهور قصی که رئیس جمهور انتخاب میکنن و عمو اعضای کمیشنرای کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون انتخاباتی را معرفی میکنن. اگر بحث عمو قانون قبلی باشن، نو پیپا و تیپا مستحق هستن که با بحث شون و شورا شون و کدام پرمانی که و کدام قانونی که از لحاظ پرمان با توشه شدن عمق عمو ملاحظه خود دارن، به خاطر که یک ما باید به شورای ملی بیاین و با شورای ملی تصویب کنن و شورای ملی هر وقت ایراد میکنن. یک بحثی بودن که بس دوستان میگفتن که شورای ملی نمیخواین یا خصوصا ولسی اگر نمیخواین که انتخابات شون، و بحثی بودن که حکومت اراده به انتخابات ندارن. از این بحث بیرون شد و امروز کمیته گزینش تعیین کردن و حکومت تعهد هم کردن در بروکسل و امروز هم تعهد میکنن که ما انتخابات هم میکنیم. انتخابات ارزوی همه مردم افغانستان است. ما امروز به این اراده رسیدیم که انتخابات شوه به هر شیوه که میشن خو عادلانه شوه. علی مشکلاتی که تیپا و پیپا دارن و یا نظریات خود دارن، این نظریاتش بر حق است، ملاحظهش ما تایید میکنیم، خود شیوه کار با اون شیوه نیستن که ما ملاحظه بکنیم. ملاحظه ما خواهمو بودن که فرمان رد شد. وقتی که یک چیزی رد شوه، بعد از این که کار آغاز میکنن، نو مسئولیتش به دوش حکومت است. حکومت میفهمن و شفافیت انتخابات و قضاوت انتخابات و عادلانه بودن انتخابات مسئولیتش به دوش حکومت و شخص رئیس جمهور است.
بسیار تشکر جناب رئیس صاحب. به عنوان سوال اخیر در مورد وضعیت امنیتی قسمی که شما شاهد هستین، وضعیت امنیتی کندوز، هلمند، اورزگان، فراد، در مجموع وضعیت امنیتی مساعد نیست و مردم بسیار نگران هستند و زمستان هم فرا رسیده، مهاجرین وضعیتشان. در این قسمت نظر شما رو می‌خواستیم داشته باشیم که آیا شما قناعتتان فراهم شده از کارکرد مسئولان امنیتی؟
نه، قناعت ما فراهم نیست. مشکلات هستند و متاسفانه این مشکلات امروزی نیست، مشکلات تقریبا 15 سال هستند که مشکلات در افغانستان است، مشکلات جنگی در این روزا یا در این سال اخیر. مشکلات ما در قندوز و اورزگان و هلمند و بعضی ولایت های پارا و پاریاب جدیدتر شدن. این قابل ملاحظه است. تقاضای ما از رئیس جمهور و اداراتی که مسئول هستند و وزیرفت هستند مثل وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی این هستند که بزرگترین فرصت به مردم و به مشکلات مردم خود برسند و چیزی که لازم هستند با مو دوستا زمینه زندگی را فراهم بسازند. واقعا مشکلات است، مشکلات قابل ملاحظه هستند و سر از این که قوای مصالح ما خصوصا سرباز و افسری که در سنگر هستند قربانی میتن و قربانیش قابل ستایش است، باید تقدیر شود. سر تقدیرش و عزتش به جای خود کسایی که در رأس امو ادارات هستند مسئولیت دارند که سرباز خود تجهیز کنند تا به شکل احسنش به مردم رسیدگی شود و امو کسایی که تورستا و از بیرون میان امر از این مبارزه بکنن.
بسیار زیاد تشکر.
جناب رئیس
لطف کردید. سلامت باشین.
شنونده های گرامی، این بود مصاحبه اختصاصی با محترم فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه شورای ملی در رابطه با کارکرد نهادهای حکومت و مسائل امنیتی در کشور. و تا جایی که از صحبت های جناب مسلمیار هویدا است، مشران جرگه و به خصوص شخص ایشان به گونه شاید و باید از عملکرد حکومت در خصوص امنیت رضایت ندارد و خانه سپردن کار به اهل آن در سکتور امنیتی کشور می باشد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
کفر و جفا می کشن مرا.